خدمت زدم که همیشه ازشون تشکر میکنیم. متشکریم، اما بریم صفحه دیگر از مجله کشاورزی امروز رو ورق بزنیم. بله، کشاورزی و کسب و کار صفحه دیگری از مجله ما هست و شما میدونید که به هر حال مشاغلی که در کشاورزی هست مسیرهای حرفه‌ای خودشون رو طی میکنن، اما زراعت، دامپروری و خیلی مسیرهای دیگه که همشون باید حساب شده باشه، اهل مشاوره باشن افراد، بتونن که سوال بپرسن و از این سوالها مشاوره‌ها استفاده بکنن برای اینکه کارشون بی نتیجه باقی نماند. جناب آقای دکتر گلافرا، سلام و درود بر شما، متشکرم که باز هم دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور استاد اولا سلام میکنم و شنوندگان عزیزی که تماس میگیرن یا بحث میکنن برای من حالت آموزنده داره و من فقط میتونم یک قسمتی کوچکی از این بحث هایی که شده بهش اشاره بکنم، از جمله ترویج و آموزش.
خواهش میکنم، شما بزرگواری نایی دکتر.
ترویج و آموزش، ما مشکل اساسیمون فقدان بودجه است.
بله.
و بحثی هم من یکی دو دفعه با آقای دکتر قاسمی کردم و به دنبال خیرها هستم. هیچ واقعا ثوابی بالاتر این نیست که یه دی خیر بیان و آموزش و ترویج و رونق بدن.
بله، حالا توی بخش‌های مختلف که خیرین همیشه فعال هستن، اما خب بخشی هم که به امنیت غذایمون مربوط میشه فکر میکنم خیلی جای کار داشته باشه که بیان ورود کنن و کمک بکنن، حالا هم از ترویج یا در اختیار گذاشتن زمین یا به هر حال مسائل دیگه که خودشون میدونن. آقای دکتر، اگر که اجازه بفرمایید من سوال امروز رو مطرح بکنم، چون زمانمون خیلی کم هست. زمانمون کم هست، متاسفانه یه گفتگو ما اضافه شد به گفتگوامون، به هر حال زمانمون کمتر شد. اصلا در خصوص موضوع سم صحبت کردیم و یکی از شنونده هامون پیام دادن که لطفا از آقای دکتر بپرسیم که ما برای اینکه برای محصولاتمون از کمترین کود و سم بخوایم استفاده بکنیم چه راهکارهایی هست، یا آیا واقعا راهکاری هست شده مثلا نباشه. ما در خدمتتون هستیم.
ببینید، سرکار خانم درباره دوران کارنس صحبت کرده.
بله.
دوران کارنس از 5 هست تا 30. یعنی چی؟ یعنی سمی که شما مصرف میکنید این میتونه در 5 روز تجزیه بشه، شاید هم بره به 30 روز، ولی اگر طولانی بشه این باعث میشه که کیفیت محصول به شدت پایین بیاد. بنابراین ما ترجیح میدیم که سموم رو بیشتر توجه بکنیم، چون کیفیت مواد غذایی به سموم بستگی داره که ما ناظرهای فعال مجهز به دانش فنی.
بله.
سر بزنند اونجا.
بله. آقای دکتر گلافرا، اصلا چون حالا شنونده ما از همه طیفی هستن، کارنس رو از زبان شما معناش و یه معنی ساده ترش رو متوجه بشن خیلی ممنون میشن. متشکرم.
این دوران کارنس یعنی این که وقتی سم رو شما میزنی، اگر به طور کلی درست بزنید، یعنی بعضی موقع سم درست مخلوط نمیشه.
بله.
حالا فرض میکنیم درست مخلوط،
یعنی میزانش رعایت نمیشه.
ببینید، ما آبی که مصرف میکنیم باید پیهاشش مشخص باشه. آبی که مصرف میکنیم باید استاندارد باشه.
درسته.
دوران کارنس یک سم، اینهایی که از اروپا میاد حدود 5-6، اینا که از هند و چین و اینا میان، میره بالا 10-12-15 اینا. یعنی چی؟ یعنی سمی که شما به یک محصول میزنی باید زمان تجزیهش در یک محصول باید مشخص بشه. شما نمیتونی سم بزنی ولی این سم طولانی باشه. این سم اگه طولانی باشه چه اتفاقی میفته؟ کشاورز محصولشو برداشت میکنه در حالی که باقی مانده سموم اون تو هست.
بسیار.
ما باید اینجور مراحل رو رعایت بکنیم و ملاحظات ویژه‌ای رو منظور
بکنیم. پس این خیلی کار حساسی های دکتر. بعد حالا اون وضعیت کارنسش توجه بکنم، این میزانش توجه بکنم، زمان کودهی، زمان سم زدن، به قول شما اون پیهاش آب، و خیلی کار ظریفیه. و گیاهان هم چون حالا موجودات زنده هستن دیگه، بعد خیلی با ظرافت باشون برخورد بشه. حالا دامپروری هم همین گونه است در حوزه کشاورزی. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم، خیلی خرسند شدم صدای شما رو شنیدم. پاینده باشید تا جلسه آینده با شما. خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اما در بخش پاورقی عرض کردم که قرار راجع به رشد 4.7% تولید عسل که پیشبینی شده، در واقع با توجه به حجم کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن، میخوایم صحبت بکنیم. ارتباطمون برقرار با جناب آقای میرمحسن موسویان، مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران. آقای موسویان درود بر شما، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
سلام، وقت بخیر از میان خدمتتون، امیدوارم که ایام به کامتون باشه و روزهای خوبی برای همه شنوندگانتون آرزو مندم.
متشکرم، خواهش میکنم. آقای موسویان، این پیشبینی که حالا در خبرها آمده بر چه اساسی بوده و اینکه آیا این 4.7% نسبت به سالهای پیشین برتری داره یا اینکه نه در همون میزان هست؟ بفهمید.
عرض کنم خدمتتون، حالا این پیشبینی که توسط وزارت جهات کشاورزی انجام گرفته و واقعیتش برنه، ما در حوزه تولید تا این حد نمیتونیم تو بخش زنبورداری این پیشبینی رو تا این حد انجام بدیم و بگیم که همچین اتفاق میفته. چرا؟ دلیلش بر اینه که بخش زنبورداری کشورمون یکی از حوزه هایی که کاملا وابسته به شرایط محیط و شرایط جوی آب و هوایی. ما توی سال گذشته، یا تو سه سال گذشته، با توجه به شرایطی که وجود داشته، بخش زنبورداری کشور در حوزه تولید رشد آنچنانی نداشت. حالا شاید تو آمارها این رشد رو نشون بدن، ولی واقعیت داره اینه که این آمار، من به جرات میتونم بگم که روش نمیشه به این صحت و در واقع به این شدت گفتش.
یعنی در واقع حالا یه حدس، پیش در حد پیشبینی هم نیست. و حالا اینطور که گفتن، حالا ایران
پیشبینی ما بر اینه که احتمالا ما تو حوزه تولید اصلا رشدمون کمتر باشه. چرا که با توجه به شرایط که وجود داره، بخشی از یعنی زنبورستان‌های ما کمتر شده و متاسفانه با توجه به شرایطی که وجود داره، عده‌ای از زنبوردارا که ما سال‌های سال می‌شناسیم تو حوزه زنبورداری بودن و در واقع شغل پدری بودن، به دلیل شرایط اقتصادی و عدم ارتزاق از این سم کنار کشیدن. من فکر نمی‌کنم ما افزایش تولید داشته باشیم.
حالا ما در خبرها از زبان شما شنیدیم که با توجه به تنوع تولید عسلی که در ایران هست، حالا ظرفیت صادرات این محصول به ترکیه هم و تأمین بازار ترکیه رو هم ما داریم. آیا واقعا همینطوره؟
ببینید، بحث تأمین ترکیه جز کشورهایی که خودش تو حوزه زنبورداری در واقع همانند ایران تو رده های بالا هستش. و با توجه به اینکه نوع محصولی که تو ترکیه وجود داره با نوع محصول ایران متفاوته، ما میتونیم تو حوزه، من اون روزا عرض کردم، با توجه به شرایط تولیدی که تو ایران وجود داره و بخش صادراتی که ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا داره، ایران میتونه از باب در واقع بحث ترکیه تو بحث صادرات قدم‌های مثبتی رو بردار و یه پل ارتباطی خوبی بین کشور ایران و کشور ترکیه باشه. البته اینم عرض کنم، این قبلا هم بوده، اصلا این نیستش این اتفاق یهو داره انجام میشه و قرار از این رو بعد انجام بشه. در سالهای قبلا این اتفاق افتاده بوده ولی با تحصیلگری که بین حالا دولت‌های دو تا کشور اتفاق بیفته میتونیم این ضریب رو به ضریب بالاتری ببریم و یه رشد صادرات بهتر رو میتونیم داشته باشیم.
بله، حالا از نظر کیفیت چگونه است جناب آقای موسویان؟ آیا کیفیت عسل ایرانی برتری داره نسبت به ترکیه یا اونا همینطور، یا اینکه نه ما شرایط اقلیمون تقریبا یه شکله و یک محصول عسل رو با یک کیفیت به بازار عرضه میکنیم؟
تقریبا در یک سطح، فقط میگم برخی از نوع عسل هامون با هم متفاوته. مثلا ما تو ایران عسل کنا رو داریم.
بله.
کشور ترکیه ما عسل کنا رو نداریم.
درسته.
تفاوت ها از این بابته، یعنی از لحاظ بحث این که مثلا رو بحث کیفیتش باشه میتونیم بگیم که تولید، بحث تولید عسل ایران و تولید کشور ترکیه از لحاظ کیفیت در یک حد رنجی میتونن باشن. حالا شاید یه ذره بالا پایین باشه تو آن نوع محصولاتشون، نوع عسل هاشون، ولی در کلیت میتونیم بگیم که در یک رنج میتونن قرار بگیرن.
خب محصولات دیگر چطور؟ آیا ما پیشرو بودیم تا الان؟ وضعیت اون چگونه است؟ مثلا سجل رویال، گرده گل، برموم، حالا یا اینکه زهر زنبور عسل، از این محصولات؟
عرض کنم به خدمتتون ما تو حوزه تولید ژل رویال یه اتفاقهای خیلی خوبی افتاده، با توجه به اینکه مثلا شاید 7-8 سال پیش میزان تولید محصول ژل رویال تو ایران در حد خیلی پایینی بود، اصلا چند رو شاید مثلا 100 گرم 200 گرم تو این حول و حوش بود، ولی با توجه به بررسی هایی که انجام شد و پیگیری هایی که انجام شد، کلاس های دوره های آموزشی متعددی که برگزار شد، خوشبختانه دانش فنی زنبوردارا در این حوزه بالا رفته و میتونم بگم که الان ما زنبورداری داریم که در حدود 2 کیلو تا 2.5 کیلو اصلا چندو تولید ژل رویال داره.
بله.
و تولید ژل رویال تو ایران با توجه به کیفیتی که داره جز تولیدات بسیار خوب در بخش زنبورداری کشوره که میتونه با توجه به شرایط که وجود داره از نوع کیفیتش باب صادرات خوبی باشه برای حوزه زنبورداری کشور ما. مثال عرض میکنم خدمتتون، کشور چین در حدود 15-16 کیلو تولید ژل رویال داره، ولی کیفیت ژل رویال چینی اصلا با ایرانی قابل مقایسه نیست و در واقع اکثر تولیدات ژل رویال ایرانی کیفیتشون در حد بسیار بالا. ولی میبینین حوزه این بحث بازار صادراتش رو بتونیم انجام بدیم و اون بحث صادرات رو بتونیم به کشورهای هدف به نتیجه برسونیم، این خودش یه کاریه که نیاز به تلاش و کوشش با آتش زیادی داره که بتونیم انجام بدیم. و در خصوص بحث مثلا زهر زنبور عسل، زهر زنبور عسل جز در واقع تولیداتی هستش که خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی تو بخش دارویی، تو بخش حالا بحث بیماری های خاص وجود داره، شاید برای MS، شاید برای پارکینسون، توی موارد هم یه جورایی این مفید بودنش از بابت بحث نیش زنبور عسل که بوده اثبات شده هستش و تو بحث دارویی الان یک کاربرد خوبی داره، ولی به شرط اینا اتفاق میفته که یه حمایتی پشت باشه. این نباشه که صرفا بگیم که آقا این موضوع بله، خب در قبالش چه کاری انجام دادیم، کدوم زیرساخت اصلاح شده، کدوم مسیر درست شده که بتونیم اینو به کشورهای هدف صادر بکنیم، آیا قراره تو این قضیه فقط بخش خصوصی و خود زنبورداران کار بکنن، آیا در این خصوص دولت قراره چه اقداماتی از طرف دولت انجام بشه که به این مسیر رو کمک بکنه، چه حمایتی از طرف دولت از بخش زنبورداری کشور باید انجام بشه که اینا به نتیجه مثبت و مفید برسه.
خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما جناب آقای امیر محسن موسوی، مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، امیدواریم که به هر حال وضعیت بهتر بشه و بتونیم که تولید عسل رو در کشورمون به میزان قابل توجه بالا ببریم و حداقل اونچه که بودیم باقی بمانیم، کمتر از اون نباشیم. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. عزیزان شنونده، همچنان با مجله کشاورزی با شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است. اما در بخش بیشتر بدانیم، همطور که قول دادیم ابتدای برنامه در خصوص اجرای برنامه ملی مقابله با بیماری بروسلوز دامی گفتگو داشته باشیم. ارتباطمون برقرار با جناب آقای رضا اسدی، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور. آقای اسدی سلام و درود بر شما، به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. خب این برنامه چگونه قرار اجرا بشه و آیا این بیماری حالا بروسلوز دامی نگران کننده است، یا اینکه قبل از اینکه بخواد نگران کننده بشه این برنامه ملی اجرا میشه و به هر حال مصرف کنندگان گوشت یا اینکه دامداران نباید نگران بشن، حالا وضعیت چگونه است جناب اسدی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، بیماری بروسلوز یا همون بیماری تب مالت بیماری هستش که جز بیماری های قابل انتقال بین حیوان به انسان که اصطلاح زونوز بهش میگن اطلاق میشه. در حال حاضر سازمان دامپزشکی کشور یک برنامه مدون برای پیشگیری و کنترل از بیماری بروسلوز در حوزه دامی داره. به این برنامه هر ساله به هر حال با برنامه‌ریزی‌های هدفمندی که انجام می‌شود، هم در جمعیت گله‌های دام سنگین و هم در جمعیت گله‌های دام سبک به مرحله اجرا گذاشته میشه.
بله.
این برنامه به هر حال اولویت اولش واکسیناسیون هستش. بعد از انجام واکسیناسیون انجام تست‌های تشخیصی و تخصصی هستش و سپس موارد مثبت بروسلوز یا تب مالت دامی در سطح کشور بدون استثنا، اینها بعد از شناسایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کشتارگاه‌ها برای کشتار بر اساس ضوابط بهداشتی اینا اعزام میشن. بر همین اساس در 9 ماهه 1403 تا کنون بیش از 2.5 میلیون از جمعیت دام سنگین که شامل گاو و گوساله و گاویش هستش بر علیه بیماری بروسلوز ایمن‌سازی شده و همین اساس 12 میلیون دام سبک که شامل بره و بزغاله و جمعیت گوسفند و بز می شود بر علیه بیماری با واکسن‌های اختصاصی واکسینه شدن. و در حوزه تشخیص بیماری تا کنون در 9 ماهه 1403 1 میلیون تست بروسلوز در دام‌های کشور به هر حال انجام شده. این مقدار تست نشون دهنده این هستش که ما در سال جاری نسبت دام‌های رآکتور یا همون دام‌های مثبت به بروسلوز به تستمون نسبت به مدت مشابه پارسال به هر حال روند کاهشی داره. همونطور که خدمتون عرض کردم دام‌هایی که در تست‌های تشخیصی و تکمیلی سازمان دامپزشکی به عنوان دام رآکتور یا مثبت بروسلوز تشخیص داده می‌شود، این از چرخه دامداری حذف می‌شود و در حال به کشتارگاه‌ها اعزام خواهند شد.
خب این گروه‌هایی که واکسن تزریق می‌کنن از اداره کل دامپزشکی زحمت می‌کشن، حالا خودشون رصد میکنن مرکزی که باید برن واسه واکسیناسیون، یا اینکه دامداران باید اطلاع بدن؟ چون حالا دامداری های بزرگ که مشخصن، ولی اونایی که حالا چند تا دام دارن اونها باید خودشون مراجعه بکنن یا اطلاع بدن که ما همین واکسیناسیون رو میخواییم. و ظاهرا این چرخه سرد نگه داشتن واکسن هم خیلی مهمه که حالا به هر حال زمانی که موقع تزریق میرسه خوب نگهداری شده باشه تا اون تأثیر خودش رو داشته باشه. بفهمید
ارزم بخواهش کنم. ارزم به حضورتون سوال خوبی فرمودید. این اکیپ های سازمان دامپزشکی در سرتاسر کشور بر اساس برنامه‌ای که به اونها محول شده و برنامه‌ریزی شده، اینا به تمام دامداری های هدف و دامداری های بادید شرایط واکسیناسیون و یا تست بروسلوز مراجعه می کنند. ما یه الگوی سازمان دامپزشکی کشور الگوی مشخصی برای واکسیناسیون و تست های بروسلوز خود داره و بر همین اساس با مراجعه حضوری به تمام دامداری ها این کار انجام میشه. در کنار اینها با انجام رویکردهای سلامت واحد و هماهنگی های به هر حال بین بخشی، ما کانون های دامی صورت هر ساله با انجام سیستم مراقبت و رصد پایش اینها بر حال مشخص میشوند، شناسایی و ردیابی میشوند و بر همین اساس ما برنامه ریزی خودمون انجام میدیم. در زمینه واکسن، چون واکسن بروسلوز و سایر واکسن ها برای زنجیره سدشون برای سازمان دامشی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار هستش، در حال حاضر تمامی استانها به سیستم های هوشمند و آنلاین در زنجیره سرد خود مجهز هستند و به یقین میتوان گفت که واکسیناسیون بر علیه بیماری بروسلوز زنجیره سردش از زمان برای نگهداری توزیع تا مرحله آخر تزریق به دام هستش به شکل کامل رعایت میشه. حتی در مناطق دورافتاده و صعب العبور ما کیف های مخصوص و یخ خشک مخصوص داریم برای رعایت زنجیره سرد واکسن ها و تا زمان مرحله آخر این موضوع به شکل کامل رعایت میشه.
خیلی متشکرم و خدا قوت میگیم به همه کارکنان اداره دامپزشکی، واقعا زحمت میکشن و اون گوشتی که سر سفره هموطنانمون میاد خاطر جمعه. جناب آقای اسدی، یعنی واقعا مردم اعتماد دارن به سازمان دامپزشکی کشور، واقعا اعتماد دارن. این رو حالا از خریداشون، از آنچه که اون مهری که خیلی بهش اهمیت میدن که حتما روی گوشت ها دیده بشه، لاشه گوشت ها. خیلی ممنونم از شما، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. جناب آقای رضا اسدی، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور، با شما خداحافظی میکنم. ان شاء الله که همیشه برقرار باشید.
خیلی ممنون، از شما هم سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان این مجله کشاورزی رسیدیم. متشکریم که ما رو شنیدید. متشکریم از دوستانی که پیام ارسال کردن. نرسیدم از اسمی رو بخونم، ولی ابراز محبت کردن و اشاره کردن که ما برنامه شما رو گوش میکنیم، موضوعاتتون جالبه، به روز، ما در خدمت شما هستیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون باشه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
وقتی دیگر باران نبار، باران نبار،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه و زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و این دوروبری هاشون ها بودن و راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خروج رفت، مقدماتشو شروع کرد و اختصاص 14 دیگه اجباری شد و اینا.
زمان رضا شاه مادرم سهراب بزاز یا آموزگار بود. موقع آموزگاری مصادف شد با کشف حجاب. بعد اینا باید بهشون گفته بودن باید چادراتونو در بیارید، بدون حجاب برید مدرسه.
ما خانممون یک مادر بزرگی داشت که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن. خانم بسیار عفیف و معجبه بود. ایشون یه خاطره نقل میکرد از خودشون و عمه‌شون که چند وقتی که اینا توی منازل بودن به دلیلی که کشف حجاب میشه تو خیابونا، مجبور بودن که تو خونه بمونن، کمتر برن بیرون.
بعد یادمه که مادرم بهم میگفت که سربازا دنبالمون گذاشته بودن بدطوری که چادرامونو در بیارن. گفت من چادرم خیلی محکم گرفته بودم از ترس خانواده‌ام، چون خانواده‌اش خیلی مقید بود به مسائل مذهبی و حجاب و این چیزا.
عمه به خواهرزاده، به برادرزاده‌اش میگه که بیا میجان چند تا کلاه سرمون کنی، که اگه یک زمانی هم مامورین شاه اومدن و خواستن که حجاب ما رو بردارم نتون.
گفت بقیه خیلی از آموزگارا کار نداشتن ولی دنبال من گذاشته بودن، چادر ما در بردن پا گذاشته بودن سربازا رو چادرش، اینا در مدود بدون چادر رفته بود خونه، خونه شون اصلا یه غوغای شده بود، ناراحت شده بودن که چرا این طوری شده اینا. بعد از همون روز بهش گفتن تو دیگه نباید بری مدرسه.
تصمیم میگن هفت تا کلاه سرشون میکنن، بعد حجاب میزنن سرشون، روی حجابشون یک کلاه شاپو میزنن، این کلاه لبه دار که مثلا حالا اگه کسی از دور اومد مثلا احساس کنه که مثلا یک مردی آش با اون ساده دلی خودشان. از بعد قضا هم تو مسیر راه دقیقا مامورای شانشایی میرسن و میگیرن جلوی دختر کوچیکی بوده مادر بزرگ بزمان، جلوی ما رو گرفتن، حجاب اول دختر خانم کوچولو رو برداشتن و بعدم به زن پرخاش کردن چرا چه وضعی و چرا حجاب گذاشتی. و خلاصه با زور هر چی اینا تلاش میکردن که چادر از سر بند خدا بردارن، ایشون هم مقاومت میکرد که چادر نذارن از سرش بردارن.
سربازایی که سواد درستی نداشتن میمدن خونه پلو مادرم که نامه بنویسن. اینا رو مادرم بیشتر موقع نامه هاشون رو مینوشت یا خانواده هاشون میومدن اینا یه نامه داشتن که مادرشون سواد نداشتن، مادرم با یه آب و تابی این نامه ها رو میخوند، اینا اینقدر خوشحال میشدن.
این پیرزن جیغ و داد و فریاد و قساوت این ماموران، اینا سعی میکنن کلاه ها رو یکی یکی از سری بنده خدا بکشن بیرون، این هم با دو دست چسبیده بوده، حالا سه خیلی اذیت میشه. نهایتا اینا این حجاب اینا رو برمیدارن. تو قسمت آخر ماجرا سعی فرار میکنن توی کوچه، پس کوچه کوچه های قدیمی، کوچه های کوچیکی بود، راحتی هم نمیشد کسی، میرن توی یکی از این خونه ها و تا شب منتظر میشن، شب برمیگردن که کسی نبینشون یک جایی بگیرن و برگردن برن خونه خودشون. شب میشد برمیگردن خونه، ولی مدتی نمیگذره بنده خدا هر روز کارش گریه‌زاری بود شب بود که این مامورا، این مردای اجنبی منو بدون چادر مثلا دیدن، خیلی آزارش میده و از قصه همی که چادر از سرش کشیدن و حجابشو برداشتن دق میکنه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
نگویم حرف شیرین نشود کامم، دیروزم و امروزم فردای درخشانم، بر حیبت دیرینت میمانی و هزاران گل از خاک دل ایرانت، آنان که همه بودند پرورده دامانت، آموخت کوه از تو مفهوم شکیبایی، با این همه رنج ما در غایت زیبایی.